رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 4 مایه جوزای 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 10 شب دوشنبه 23 مایه 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آغاز روز پرفیض برنامه را با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم.
دیدار رهبران گروه طالبان برای تعیین جانشین ملا منصور. کشته شدن 148 تن در اثر انفجار بمب‌ها در مناطق تحت کنترل حکومت در سوریه و ملاقات رهبر کاتولیک‌های جهان با مفتی اعظم الازهر.
همچنان افزایش تولیدات پنبه در ننگرهار جلب واردات پنبه پاکستانی را در بازارهای شرقی افغانستان گرفته است. این گزارش را در همین برنامه می شنوید. اما نخست مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. توجه کنید به تفصیل خبرها. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اعضای ارشد گروه طالبان روز دوشنبه به خاطر تعیین جانشین ملا منصور رهبر پیشین آن گروه با هم دیدار کردند. دوزو بلندپایه گروه طالبان به رویترز گفتند که مقام‌های پاکستانی جسد ملا منصور را برای خاکسپاری در شهر کویته بلوچستان به طالبان تحویل کردند. گزارش رویترز می‌افزاید که گروه طالبان یک کمیسیون 10 نفری را برای تحقیقات در مورد کشته شدن ملا منصور نیز ایجاد کرده است. در گزارش آمده است که ملا منصور پیش از کشته شدن برای ملاقات با مقام‌های ایرانی و شمار از اعضای طالبان مقیم در ایران به آن کشور سفر کرده بود. مقام های طالبان بر رویترز گفتند که آن گروه در ایران چند دفتر دارد و ملا منصور اکثراً به آن دفاتر سر می زد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران ورود ملا منصور به آن کشور را رد کرده است. یک عضو ارشد گروه طالبان در ننگرهار همچنین بر رویترز گفته است که آن گروه نمی خواهد با اعلام کشته شدن ملا منصور سبب ایجاد انشاب و اختلاف در صفوف جنگجویان طالب شود. از جانبی دیگر ملا اختر منصور رهبر پیشین گروه طالبان پیش از آن که توسط حمله طیاره بی پیلوت امریکا کشته شود حدود 5 ساعت پیش از ایران وارد خاک پاکستان شده بود. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
یک خبرنگار صدا امریکا پاسپورت پاکستانی ملا منصور را دیده است که در آن مهر دخولی و خروجی گذرگاه سرحدی ایران درج می باشد. به اساس اظهارات خبرنگار صدا امریکا، ملا منصور روز شنبه ساعت 10 صبح وقت محلی از طریق گذرگاه سرحدی تفتان وارد بلوچستان شد. رهبر پیشین طالبان پس از ترک خاک ایران می خواست به کویته برود که حدود 680 کیلومتر از تفتان فاصله دارد. او در نزدیکی شهرک کوچکی برای صرف نان چاشت توقف کرد و پس از صرف طعام در سیت عقب موتر نشست و به سفرش ادامه داد. موتر حامل ملا منصور پس از پیمودن 15 کیلومتر فاصله در منطقه احمدوال در 170 کیلومتری کویته مورد حمله طیاره بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. خبرنگار صدای امریکا میگوید پاسپورت پاکستانی ملا منصور که در آن از نام مستعار ولی محمد استفاده شده است چندین مهر دخولی و خروجی دارد که نشان دهنده سفرهای او از شهر کراچی پاکستان به دبی از سال 2006 تا 2013 می باشد. ملا منصور از طریق تفتان به تاریخ 24 اپریل نیز به ایران سفر کرده بود. در این حال یک عکس ملا منصور در یکی از مراکز بررسی پاسپورت هنگام ورود به پاکستان نیز به نشر رسیده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی با جنگجویان داعش در نزدیکی فلوجه درگیر شدند و مناطق مرکزی آن شهر را بمباران کردند. شاهدان عینی روز دوشنبه گفتند که بیشتر درگیری ها بین دو طرف در مناطق شمالی و جنوبی آن شهر به وقوع پیوست. تاکنون 7 غیر نظامی و 2 عضو داعش در عملیات بازپسگیری فلوجه کشته شده است. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق گفت این عملیات با دقت و احتیاط به پیش می رود چون داعش بسیاری سرک های منتهی به فلوجه را ماین‌گذاری کرده است. یک محافظ سرحدی عربستان سعودی در اثر انفجار یک ماین در امتداد سرحد آن کشور با یمن کشته شد. در این انفجار 3 محافظ سرحدی عربستان زخمی گردیده است. این در حال است که عربستان سعودی در ماه مارچ با شورشیان حوثی در یمن به توافق دست یافته بود که به اساس آن حوثی‌ها به حملاتشان در مناطق سرحدی بین دو کشور توقف دادند. این که آیا این ماین با تازگی تابعه شده بود و یا قبل از این توافق تا کنون معلوم نمی باشد. در اثر وقوع چند انفجار در شهرهای جبله و ترتوس در ساحل مدیترانه در سوریه 148 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی گردید. شهرهایی که روز دوشنبه شاهد این انفجارها بود در کنترل نیروهای حکومت سوریه بوده و پایگاه نظامی روسیه نیز در آنجا قرار دارد. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. در این حال مسکو گفته است که وقوع این انفجارها نشان دهنده نیازمندی شدید برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه می باشد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد این حملات را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه با احمد الطیب مفتی اعظم الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
پاپ فرانسیس به خبرنگاران گفت ملاقاتش با مفتی اعظم الازهر در نفس خود یک پیام به جهانیان است. در این دیدار فرانسیس و احمد الطیب در مورد مشکلات ناشی از خشونت و دهشت افغانی و همچنان وضعیت مسیحیان در شرق میانه با هم صحبت کردند. الازهر که یکی از مراکز بزرگ و پرنفوذ جهان اسلام پنداشته می شود، در سال 2011 روابطش را با واتیکان مرکز دینی کاتولیک های جهان قطع کرد. الازهر دلیل این کار را توهین مکرر پاپ بندیکت رهبر پیشین کاتولیک های جهان به اسلام گفته بود. اما پاپ فرانسیس پس از انتخابش به عیسی رهبر کاتولیک های جهان در سال 2013 تلاش ورزید رابط بین ادیان بهبود یابد.
و قرار است امروز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در هانوی پایتخت ویتنام در مورد بهبود روابط دو کشور و نیاز برای گفتگوی سازنده بین آمریکا و ویتنام سخنرانی کند. قصر سفید گفت آقای اوباما امروز با فعالین جامعه مدنی و همچنین متشبثین جوان ویتنامی نیز دیدار می‌کند و در مورد وضعیت حقوق بشر با مقام‌های ویتنامی بحث خواهد کرد. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز میکنیم. افزایش تولیدات پنبه در ننگرهار جلوی واردات پنبه پاکستانی را در بازارهای شرقی افغانستان گرفته است. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید حالا نه تنها پنبه پاکستانی وارد شرق افغانستان نمی شود، بلکه پنبه آن ولایت از طریق کشور پاکستان به بازارهای خارجی صادر می گردد. زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
به گفته این مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، به دلیل پرورش و مراقبت خوب از کشتزارهای پنبه در این ولایت، کیفیت حاصلات پنبه در ننگرهار بهبود یافته است. انجینر شاکرالله شاکر رئیس این اداره در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت کیفیت تولیداتشان نسبت به گذشته بهبود یافته و برای نیازمندی های بازارهای شرق کشور بسنده است. انجینر شاکر افزود اکنون پنبه یا پخته از پاکستان وارد بازارهای شرق افغانستان نمی شود.
پنبه در 1394 در ساحه بازاری که برتن بگیم 4672 هکتار زمین پنبه کشت شده بودند. هر هکتارشان 245 سیر پنبه به دست آمده بودند. به خاطر پنبه خو ما سیستمای بسیار در جریان انداختیم که بعضی یک کته دهکین همکاری کردیم که زیاد شوه. چیر مالوش شانه به کشورهای همسایه انتقال میکنه، با پاکستان هستره، با پاکستان به خارج هم میره.
هنوز ارقامی از حاصلات امسال وجود ندارد، ولی رئیس زراعت ننگرهار گفت که یک سروی تازه در این مورد روی دست گرفته شده است تا رقم حاصلات امسال روشن شود. ولسواری های کوت و بدیکوت از مناطقی هستند که بیشتر کشتزارهای پنبه را در خود جا داده است. در همین حال به گفته زارعین پنبه که از حاصلاتشان راضی هستند، علاقمندی مردم به پخته وطنی بیشتر است و در خارج از کشور نیز بازاریان وسعت یافته است.
نم سید آجان ده ماماندری ولسوالی.
نام سید آجان است. از ولسوالی مهمندره هستم. امسال نسبت به سال گذشته هم پنبه زیاد کشت کردیم. تجار به همین جا می آیند و آن را خریداری می کنند. بازار هم خوب است و پرورش آن هم خوب است. به اقتصاد ما مفاد کرده است. از سوی دیگر به گفته فروشندگان و دکانداران پخته در شهر جلال آباد، اکنون پخته وطنی به دلیل کیفیت خوب جلوی واردات پاکستانی را گرفته است. شاولی پخته فروش در کوچه پخته فروشی شهر جلال آباد است.
یعنی جنس خوبش وطنی و مزاری است، کامیاب هم وطنی را خوش داره. وطنی خوب پخته وطن است دیگه، یعنی خرابی نداره. پخته پاکستانی کس پلاستیک است، دویم ماشین می سوزه می جاله ختم میشه. کامیاب کس پخته وطنی است. پاکستانی کس مثلا 5 سال 6 سال او وطنی کس 30 سال 35 سال عمر داره.
پخته وطنی چه کیفیتی دارد و قیمتی آن در بازارها چند است؟ این موارد را جلانی یکی دیگری از پخته فروشان شهر جلال آباد پرسیدم.
وطنی خوب وطنی سیر 1000 پس جنس که زیاد خوبش است وطنی خوبش است. وطنی و مزار پخته از وطن خودم ما پخته خوبش است. این خو مال پتیز بیادر، مال پتی کشت زمین از بیادری کسکل که پخته کده خوبش است.
به گفته جلانی اما پنبه پاکستانی یک بار مصرف است و سوی دیگر از نگاه وزن نسبت به پخته وطنی سنگین تر است. جلانی گفت که پیش از این قیمتی 7 کیلو پخته پاکستانی 1000 روپیه پاکستانی به فروش می رسید. در ننگرهار پخته ولایت شمالی افغانستان نیز به فروش می رسد، اما در گذشته به دلیل کم بودن تولیدات داخلی پخته پاکستانی بازار خوبی داشت، اما پس از این که دهقانان در این ولایت به کشت پنبه روی آوردند، پخته پاکستانی روز به روز رونق خود را از دست داد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
تعدیلاتی که در قانون اساسی تاجکستان از طرف رای دهندگان در همه پرسی اخیر هفته حمایت گردید و امام علی رحمان اجازه می دهد تا برای دوره های نامحدود بتواند کاندیدی ریاست جمهوری باشد. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان می تواند برای دوره نامحدود خود را کاندید برای ریاست جمهوری کند. این موضوع در تعدیلات قانون اساسی این کشور در همه‌پرسی آخر هفته به تصویب رسید. تعدیلات با توافق 94.5% به تصویب رسیده است. این مسئله را بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و خبرنگاران روز دوشنبه در دوشنبه اظهار کرده گفت که 92% واجد شرایط رایگیری در این همه‌پرسی شرکت ورزیده بودند.
Число граждан, непосредственно участвовавших во всенародном референдуме, составило 4,038,183 человека, что равно...
Бахтияр Худаярзаде мигуяд, тедад касани از اتبای کشور که در رفرندم عمومی اشتراک ورزیده بودند به بیش از 4,300,000 می رسد که 92% اشخاص واجد رای را تشکیل می دهد. این تعدیلات به رحمان اجازه می دهد که بعد از ختم 2020 نیز خود را کاندید کند. رحمان در سال 1992 رئیس دولت و از سال 1994 به این سو رئیس جمهور می باشد. همچنان در این تعدیلات حداقل عمر کاندید ریاست جمهوری نیز پایین آورده شد تا پسر رحمان رستم بتواند یک زمان خود را کاندید کند. رحمان از قدرت زیاد به خاطر شخصیت پروری برخوردار است و همه از قبل نتایج همه پرسی را می دانستند که در آن به بسیار آسانی این تعدیلات پیشنهادی به تصویب خواهد رسید.
مردم روزی همه چیم چند جا بعد چیم میشنیم صحبت کردیم همه را پرسی همه روزی.
محمدالله یکی از باشندگان شهر دوشنبه می گوید تمام مردم با نتایج آرا در همه پرسی موافق هستند. مردم خرسندند. من این موضوع را با دوستانم شریک کردم. امام علی رحمان نارضایتی را به سختی مهار می کند و سال گذشته وقت موقف رحمان مستحکم گردید که او توانست حزب مخالف مقاومت اسلامی تاجکستان را بعد از آن ممنوع قرار داد که متهم به برانداختن کودتا ساخت. میرانگیز یک باشنده دیگر شهر دوشنبه گفت من در همه پرسی دیروزه شرکت ورزیدم. به فکر من همه از آن راضی اند. سومین تعدیلی که به تصویب رسید این بود که احزاب مذهبی از فعالیت منع شدند و از آمدن هر نوع اصلاح در حزب مقاومت اسلامی به هر شکلی که باشد جلوگیری می کند. تاجیکستان که نادرترین کشور در اتحاد شوروی سابق است، اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. اقتصاد این کشور تماماً به روسیه وابسته است، در حالی که خود این کشور به رکود اقتصادی دچار می باشد. ماسکو در داخل خاک این کشور یک پایگاه نظامی دارد که با افغانستان نارام سرحدات مشترک دارد.
بشنوی حال دار من، درد دل رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
به نظر می رسد که دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان در بخش ایجاد وحدت میان اعضای حزبش پیشرفت های داشته است. نظرسنجی های اخیر در ایالات متحده نشان می دهد که آقای ترامپ همتراز هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات ها قرار گرفته است. جملون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از حفیظ آصفی می شنوید.
این خبر خوش به دونالد ترامپ میلیاردر در حال می رسد که او تلاش می کند تا از طریق تشویق حامیان و سهمگیری آنان در انتخابات ماه نوامبر برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شود.
ما بار دیگر امریکا را بزرگ خواهیم کرد. بزرگتر نسبت به هر وقت دیگر.
و صورت معمول گفتار آقای ترامپ لحن ستیزه جویانه دارد، اما در این اواخر لحن گفتار او نرم تر شده است. کریس کولینز یکی از سناتوران امریکایی که از اوایل مبارزات انتخابات از آقای ترامپ حمایت کرده است میگوید که ملاقات های اخیر نمایندگان کنگرس از حزب جمهوری خواهان با آقای ترامپ مؤثر واقع شده است.
او یعنی ترامپ حالا همکار است، به حرف ها گوش می دهد.
پس از اظهارات جنجال برانگیز آقای ترامپ در مورد سیاست های خارجی او، شمار زیادی از جمهوری خواهان گفتند که آنان از نامزدی ترامپ در انتخابات ماه نوامبر حمایت نخواهند کرد. مخالفان آقای ترامپ در حزب جمهوری خواهان گفتند که نامزدی او موجب منقسم شدن حزب آنان می‌گردد. اما با وجود نشانهایی از ایجاد وحدت میان اعضای حزب جمهوری خواه در مورد حمایت از آقای ترامپ، شمار از تحلیلگران به این باورند که آقای ترامپ هنوز هم راه درازی به پیش دارد تا به حیث نامزد حزب جمهوری خواهان معرفی شود. فرانک نیوپورت از اداره نظرسنجی گالاپ در مورد ترامپ چنین میگوید:
ترامپ بزرگترین مشکل است. زمانی که شما میپرسید که نکته منفی در مورد ترامپ در برابر مردم امریکا چی است، میتوان گفت که شخصیت او نکته منفی در مورد او است. او متکبر است، کنترل نمیشود، نجات پرست است، او گپ های میزند که نباید بزند و سپس پشیمان میشود. این چیزهاییست که مردم در مورد او برای ما میگویند.
حتی ترامپ در حالی که تلاش میکند تا از خود چهره میانه را نشان دهد، حملات خود را در برابر هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات ها آغاز کرده است. خانم کلینتون در حال حاضر همزمان در مقابل برنی ساندرز رقیب خود از حزب دموکرات است و در این حال تلاش میکند تا مقابل آقای ترامپ ایستادگی کند و در نهایت وحدت نظر دموکرات ها را برای نامزدی انتخابات ماه نوامبر به دست بیاورند. صرف نظر از اینکه آقای ترامپ قادر خواهد شد تا حمایت اعضای حزب جمهوری خواهان را به دست بیاورد، به آخر ویلیام گلستن از مرکز تحقیقاتی بروکینز مستقر در شهر واشنگتن دی‌سی میگوید که شهروندان آمریکایی ممکن است قبول خطر در مورد انتخاب یک شخص به عنوان رئیس جمهور گریز کنند.
Americans I think at the end of the day tend to be risk averse.
زمانی که موضوع انتخاب رئیس جمهور در میان می آید، فکر می کنم که شهروندان آمریکایی در آخر روز مایل باشند از قبول خطر در این راستا گریز کنند. به عبارت دیگر خطر را نپذیرند. شاید آنان از حالت فعلی راضی نباشند، اما سوال این است که آیا گزینه بعدی در مقایسه با حالت موجود امن‌تر است یا خیر؟ و به هر اندازه که آقای ترامپ ترسناک‌تر معلوم شود، نتایج بدتر را در ماه نوامبر در قبال خواهد داشت.
شاید آقای ترامپ از پیروزی هایی که تا حال به دست آورده لذت ببرد، زیرا احتمال دارد او به حیث نامزد حزب جمهوری خان معرفی گردد. اما مبارزات انتخاباتی تا ماهای آینده بزرگتر و گسترده تر خواهد شد، حالتی که ترامپ باید به اثبات برساند که رای دهندگان او تنها رای دهندگان سفید پوست نیست، بلکه سایر اقشار جامعه مثل زنان، اقلیت ها و جوانان است و این جذب آرای همه اقشار جامعه توأم با دشواری ها خواهد بود.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. قندهار 37-21، آسمان صاف. هرات 33-16، آسمان صاف. مزار شریف 33-22، فراه 39-22، بامیان 17-4، غزنی 26-11، خوست 31-17، گردیز 23-9، لوگر 27-12، لغمان 36-20، جلال آباد 38-21، قندوز 32-18، میمنه 28-14، فیضآباد 23-11، احتمال باران، شبرغان 33-20، بست 39-23، انخوی 34-21، شیندن 32-18، سالنگها بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1، و زیباک بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 6، تربت. بدین گونه بست و فرا با 39 درجه سانتیگرید گرمترین و زیباک با منفی 6 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در جریان امروز خواهد بود.
توجه کنید به فشرده چند خبر. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اعضای ارشد گروه طالبان روز دوشنبه به خاطر تعیین جانشین ملا منصور رهبر پیشین آن گروه با هم دیدار کردند. از جانب دیگر دو عضو بلندپایه گروه طالبان بر رویترز گفتند که مقام‌های پاکستانی جسد ملا منصور را برای خاکسپاری در شهر کویته بلوچستان به طالبان تحویل کردند. گزارش رویترز می‌افزاید که گروه طالبان همچنین یک کمیسیون 10 نفری را برای تحقیقات در مورد کشته شدن ملا منصور ایجاد کرده است. در گزارش آمده است که ملا منصور پیش از کشته شدن برای ملاقات با مقام‌های ایرانی و شماری از اعضای طالبان مقیم در ایران به آن کشور سفر کرده بود. در آغاز عملیات بازپسگیری فلوجه از داعش، نیروهای عراقی با جنگجویان داعش در نزدیکی فلوجه درگیر شدند و مناطق مرکزی آن شهر را بمباران کردند. شاهدان عینی روز دوشنبه گفتند که بیشتر درگیری ها بین دو طرف در مناطق شمالی و جنوبی آن شهر به وقوع پیوست. یک محافظ سرحدی عربستان سعودی در اثر انفجار یک ماین در امتداد سرحد آن کشور با یمن کشته شد. در این انفجار سه محافظ سرحدی عربستان زخمی گردیده است. در اثر وقوع چند انفجار در شهرهای جبله و ترتوس در ساحل مدیترانه در سوریه 148 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی گردید. شهرهایی که روز دوشنبه شاهد این انفجارها بود در کنترل نیروهای حکومت سوریه بوده و پایگاه نظامی روسیه نیز در آنجا قرار دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه با احمد الطیب مفتی اعظم الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. پاپ فرانسیس به خبرنگاران گفت که ملاقاتش با مفتی اعظم الازهر در نفس خود یک پیام به جهانیان می باشد. در این دیدار فرانسیس و احمد الطیب در مورد مشکلات ناشی از خشونت و دهشت افغانی و همچنین وضعیت مسیحیان در شرق میانه با هم بحث کردند. و قرار است امروز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در هانوی پایتخت ویتنام در مورد بهبود روابط دو کشور و نیاز برای گفتگوی سازنده بین آمریکا و ویتنام سخنرانی کند. پایان خبرها. و در رویدادهایی که امروز برای پوشش خبری به خبرنگاران در کابل اطلاع داده شده است، قرار است شرکت برق افغانستان ششمین جلسه سالانه خود را با اشتراک مقام‌های بلندپایه حکومت و 34 رئیس ولایتی آن شرکت برگزار کند. و همچنین وزارت معارف قرار است یک توافقنامه را به ارزش 1.3 میلیون دلار با 4 مؤسسه داخلی و خارجی به امضا برساند. شنوندگان عزیز، ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی را که تا چند لحظه دیگر روی همین موج آغاز می‌شود فراموش نکنید. روزتان خوش، خدا نگهدار.